سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، هومن عسکری هستم، خیلی خوش آمد بهتون میگم خانم ها و آقایون. وضعتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
روحانی مذاکره دوباره درباره برجام را رد کرد.
پوتین دولت اوباما را متهم کرد که برای تخریب دونالد ترامپ میکوشد.
مجلس خبرگان درباره تعیین جانشین هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه میدهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همزمان با نخستین سالگرد اجرای برجام گفت که هیچ گونه مذاکره دوباره‌ای در مورد برجام در کار نخواهد بود. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت برجام چیزی نیست که یک شخص یا کشوری بگوید از آن خوشش نمی‌آید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در زمان مبارزات انتخاباتی خود توافق اتمی ایران را بدترین معامله ممکن خوانده و گفته بود که آن را پاره می کند. از سوی دیگر جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه توافق هسته‌ای را موفقیت آمیز خواند و ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا آن را پیگیری کند. همچنین روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران اعلام کرد سخنان رئیس جمهوری جدید آمریکا به لحاظ روانی بر حرکت برجام تأثیر گذاشته است. بر اساس برجام ایران بسیاری از فعالیت هسته‌ایش را تعطیل کرد و در مقابل برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران به حالت تعلیق درآمد یا لغو شدند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دولت باراک اوباما را متهم کرد که می‌کوشد صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را زیر سوال ببرد. آقای پوتین روز سه‌شنبه گفت دولت کنونی آمریکا اتهام‌های دروغین علیه دونالد ترامپ مطرح می‌کند. حدود یک ماه پیش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند ولادیمیر پوتین شخصاً دستور اجرای حمله سایبری و تحریف گزارش‌های رسانه‌ای با هدف تخریب فعالیت انتخاباتی هیلاری کلینتون را صادر کرده است. روسیه این گزارش و اتهام در دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کرده است. اما با این همه آقای ترامپ احتمال دست داشتن روسیه در حملات سایبری در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پذیرفته و گفته است پس از شروع به کار این موضوع را بررسی خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه رسما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند خواهد خورد.
احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان از برگزاری جلسه این مجلس درباره نحوه تعیین جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. به گفته آقای خاتمی این جلسه دو هفته دیگر تشکیل خواهد شد. این عضو مجلس خبرگان توضیح داد که جایگزین آقای هاشمی در مجلس خبرگان از سوی خود این مجلس تعیین نمی شود و به گفته او هیئت رئیسه مجلس خبرگان تنها تاریخ برگزاری انتخابات میان دوره‌ای را به شورای نگهبان و وزارت کشور پیشنهاد می کند. اکبر هاشمی رفسنجانی هفته گذشته در سن 82 سالگی و بر اثر عارضه قلبی در تهران درگذشت.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید لندن به دنبال راه حل خروج نیم بند از اتحادیه اروپا نیست. خانم می روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا در مقابل پیشنهاد کرد که لندن و اتحادیه اروپا شرکت جدیدی را بر مبنای برابری حقوق دو طرف آغاز کنند. ترزا می گفت تا کمتر از سه ماه دیگر اجرای ماده 50 از معاهدات اتحادیه اروپا را درباره روند خروج بریتانیا از این اتحادیه آغاز خواهد کرد. مطابق ماده 50 پیمان لیسبون اگر عضوی از اتحادیه اروپا بخواهد از این اتحادیه خارج شود پس از ارائه درخواست رسمی و پس از دو سال به صورت خودکار از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد مگر آنکه اعضای اتحادیه تصمیم بگیرند مهلت خروج را تمدید کنند.
اعتصاب غذای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی در اعتراض به حکم حبس جدید خود و آنچه نقض مکرر قانون خوانده ادامه دارد. در روزهای اخیر حکم زندان جدیدی برای آقای سرخی صادر شده. از جمله دلایل این حکم 21 ماهه توهین به آیت الله خامنه ای اعلام شده است. محکومیت پیشین عیسی سرخی هم به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه عنوان شده بود. عیسی سرخی در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مدیر کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیشتر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را بدترین توافق تاریخ خوانده بود، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز گفت که توافق هسته‌ای چند جانبه است و مخالفت آقای ترامپ به هم نمی‌خورد. بنیامین صدر نگاهی کرده به نشست خبری روز گذشته حسن روحانی و آخرین مواضع دولت مردان آمریکا درباره سرنوشت برجام.
درست یک سال بعد از اجرایی شدن برنامه اجرای توافق هسته‌ای یا همان برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که گفتگوی دوباره هسته‌ای بی‌معنی است و هیچ گونه مذاکره‌ای درباره برجام در کار نخواهد بود. حسن روحانی دیروز سه‌شنبه در یک نشست خبری همچنین با دفاع از برجام هشدار داد که جمهوری اسلامی در برابر بدعهدی‌ها ایستاده است.
اینا برجام یک فضای جدیدی رو در دنیا به وجود آورده، به ضرر کسی نیست، این برد برده به نفع همه.
ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 در وین پایتخت اتریش به توافقی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران عمده فعالیت هسته‌ایش را تعطیل کرد و در مقابل بسیاری از تحریم‌های اقتصادی به حال تعلیق درآمد یا لغو شد. این توافق از دی ماه سال گذشته اجرایی شده است. حالا حسن روحانی میگوید که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا تا به حال اظهاراتی درباره برجام کرده که اینها آنطور که آقای روحانی گفته بیشتر شعار است و او بعید میداند در مقام عمل وقتی آقای ترامپ وارد کاخ سفید شود اتفاقی بیفتد، چون این توافق دو جانبه نیست. دیروز و اندکی بعد از این سخنان جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم توافق هسته‌ای را موفقیت آمیز خواند و ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا آن را پیگیری کند. آقای ارنست در این حال گفت که تضمینی برای این موضوع در کار نبوده است. همچنین روز سه‌شنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مجمع اقتصادی داووس سوئیس تاکید کرد که توافق هسته‌ای و برجام توانسته بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را مهار کند و اگر آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را کنار بگذارد متحمل زیان خواهد شد. وزارت امور خارجه ایران هم دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که سخنان رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ به لحاظ روانی بر حرکت برجام تأثیر گذاشته است، تأثیری که شاید در هفته‌ها و ماه‌های آتی خبرهای بیشتری از آن بشنویم. بنیامین صدر، رادیو فردا.
همونگونه که در گزارش بنیامین صدر هم دیدیم و شنیدیم، نشست خبری حسن روحانی روز گذشته برگزار شد. اما برای بررسی کارنامه اقتصادی برجام از دیدگاه حسن روحانی همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس. حسن روحانی روز گذشته در یک نشست گفت یک سال گذشته همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده. آقای خاوند، متوجه به مشکلات بزرگی که هنوز در روابط اقتصادی ایران با خارج وجود داره، آیا واقعا میشه گفت که همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شدن؟
باید تفاوت قائل شد بین تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که تیر ماه 1394 به امضا رسید و دی ماه 94 یک سال پیش وارد مرحله اجرایی شد، فقط مربوط میشه به تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای که به اونها میگن تحریم‌های ثانویه یا تحریم‌های برجامی. آقای روحانی در نشست روز گذشتش گفت همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده و این درسته، ولی تحریم‌های غیر هسته‌ای که پیش از این در رابطه با مسائلی مثل تروریسم یا حقوق بشر بر ایران تحمیل شد و به اونها تحریم‌های اولیه یا غیر برجامی گفته میشه، همچنان اعمال میشن و حتی بر اجرای برجام به شدت تأثیر میذارن. مثلا از ترس همین تحریم‌های غیر برجامی هست که بانک‌های بزرگ اروپایی از اعطای خط اعتباری برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند و یا به دلیل همین تحریم‌های غیر برجامی است که انجام معاملات دلاری با ایران با مشکلات خیلی زیادی روبرو میشه.
آقای روحانی در نشست روز گذشته نرخ رشد امسال ایران بالاترین نرخ رشد در منطقه خاورمیانه اعلام کردند. آیا این ارزیابی به نظر شما آقای خاوند مورد تایید محافل کارشناسی بین‌المللیه؟
در گزارشی که به تازگی از طرف بانک جهانی منتشر شد، نرخ رشد ایران در سال 2016 4.6% ارزیابی شده که بالاترین نرخ رشد است در منطقه خاورمیانه. منتها این نرخ رشد عمدتاً حاصل افزایش چشمگیر تولید و صدور نفت خام است و از عوامل درونی اقتصاد ایران منشأ نمیگیره. به همین دلیل هم کارشناسای بین‌المللی و همینطور اقتصاددانهای داخل کشور به پایدار موندن اون خیلی امیدوار نیستند.
آقای خاوند، در گزارش وزارت خارجه ایران درباره سالگرد برجام که دیروز منتشر شد، انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا به عنوان یک عامل منفی روانی در روابط ایران با شرکت‌های خارجی تلقی شده. این عامل چقدر تأثیر گذاشته بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران؟
مواضع آقای ترامپ درباره برجام مانع بسیار بزرگی به وجود آورده بر سر بهره‌برداری اقتصادی از این موافقتنامه. خیلی از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی که حاضرن برای همکاری با ایران در انتظار تصمیم‌های مشخص رئیس جمهوری آینده آمریکا هستند درباره برجام. یکی دو ماه آینده سرنوشت ساز خواهد بود برای آینده این موافقتنامه.
ممنون آقای خاوند که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
در بخش‌های مختلف برنامه امروز پرداختیم به نشست روز گذشته حسن روحانی، اما برای بررسی بازتاب این نشست خبری در روزنامه‌های امروز چهارشنبه 29 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چه بازتابی داشته نشست رسانه‌ای حسن روحانی در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه های چهارشنبه تلاش کردند که با توجه به گرایش سیاسی خودشون اظهارات آقای روحانی یا بخشهایی از اظهارات ایشون رو برجسته کنند. در صفحات اول روزنامه اعتماد که روزنامه است نزدیک به اصلاح طلبان نوشته که رئیس جمهور یک سال پس از اجرای برجام موفق به رخ ماه کشید و اونها رو، یعنی منتقدان و مخالفان برجام رو، هوادار هواپیماهای کهنه، خوابهای بیخاصیت و مروجان پیشبینیهای غلط معرفی کرده. تیتر روزنامه اعتماد هم خطاب به منتقدان هست: خواب میبینند، پیشگویی میکنند. آقای صادق زیبا کلام البته در سرمقاله روزنامه اعتماد تاکید کرده که سخنان روز گذشته آقای روحانی اگرچه لازم بود و ادبیات ایشون هم قابل توجه بود، اما ایشون آقای روحانی برای جلب و جذب آرای خاکستری در انتخابات بعدی به شفافیت بیشتری در بیان موانع دولت و برنامه‌هایی که دولت داره احتیاج داره. روزنامه جوان که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر اصلی خودش از قول آقای روحانی نوشته برجام برای آمریکا خیر است، ترامپ نمیفهمد. و البته این روزنامه یعنی تلاش کرده که آقای روحانی رو اینجوری نشون بده که اظهارات ایشون درباره برجام در واقع به نفع آمریکا هست نه به نفع ایران. روزنامه آرمان نوشته که آقای روحانی درباره احتمال رد صلاحیت خودش تاکید کرده نسبت خطاب به آنان که ما رو با شورای نگهبان درگیر نکنید. علاوه بر این روزنامه آرمان نوشته که ایشون درباره رفعه هم پرسشی گلیشون شده. همچنین ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات گفته که تلاش کرده دولت که اقداماتی انجام بده اما نیاز به اجماع نظام وجود داره. روزنامه صبح نو که روزنامه است نزدیک به محمد باقر قالیباف نوشته که از اظهارات روز گذشته آقای روحانی چنین برمیاد که ایشون درباره حضور در انتخابات آینده دچار تردید شده.
اما روزنامه آفتاب یزد احتمال نامزدی و حتی انتخاب یک زن به عنوان رئیس جمهور آینده ایران رو در شماره امروزش بررسی کرده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده که در هفته گذشته برخی از چهره‌های اصولگرا این احتمال رو مطرح کردن که مرضیه وحید دستچردی یکی از چهره‌های اصولگرا در که در ائتلاف تازه تأسیس اصولگرایان هم نقش داره به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی بشه برای رقابت احتمالی با آقای حسن روحانی. البته این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که آیا زنان میتونن در ایران رئیس جمهور بشن، و نکته دوم یا سوال دوم این روزنامه هم این هست که آیا زنان از نظر افکار عمومی در ایران به عنوان رئیس جمهور پذیرفته خواهند شد یا نه، که چهار چهره اصلاح طلب از میان زنان اصلاح طلب به این پرسش ها پاسخ دادن. هر چهار نفر تاکید کردن که زنان توانمندی در ایران وجود دارن که میتونن رئیس جمهور بشن و پذیرشش در نزد افکار عمومی وجود داره، اگرچه علما و روحانیون با اون مخالفت خواهند کرد. در این حال روزنامه این چهره ها تاکید کردن که شورای نگهبان هم احتمال این وجود داره که زنان کاندیدای ریاست جمهوری رو رد صلاحیت بکنه، همونطور که در دوره‌های پیشین این کار رو انجام داده.
اما روزنامه شرق به خبری پرداخته که دیروز منتشر شد، مرگ دو کودک کار در یک آتش سوزی. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که این دو کودک 7 ساله و 8 ساله بودن، با هم برادر بودن و اهل افغانستان. هنگامی که در گاراژی که پدر ایشون مشغول به کار بوده مشغول استراحت بودن، در اتاقی کپسولی در اونجا منفجر شده و بر اثر آتش سوزی جان خودشون رو از دست دادن، یه زنده زنده در آتش سوختن. روزنامه تاکید کرده که این دو کودک در کار بازیافت زباله فعالیت می‌کردن، با رغم اینکه سن بسیار کمی داشتن، و البته تاکید روزنامه هم این هست که این آتش سوزی مشکوک هست و قرار است که تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام بشه. پدر این دو کودک هم که خواسته اونها رو نجات بده دچار سوختگی شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است.
دست آخر روزنامه خراسان. این روزنامه احتمال تازه‌ای رو درباره پرواز ریزپرنده‌ها در آسمان تهران و شلیک پدافند هوایی به اونها مطرح کرد. این احتمال تازه چیه؟
این احتمال تازه اونطوری که روزنامه خراسان نوشته از سوی آقای حسن بیگی که این روزنامه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معرفی کرده مطرح شده. ایشون گفته احتمال داره که این ریز پرنده ها خارجی باشن، منشأ پروازشون در تهران و هدفش تست پدافند هوایی تهران و ایران بوده باشه. البته برخی دیگر از مقام های مسئول از جمله استاندار تهران به نوشته روزنامه خراسان تاکید کردن که به هیچ وجه این ماجرا امنیتی نبوده و این ریز پرنده ها متعلق به گروه های مستندساز یا اشخاص از شهروندان بودن که این روزها این ریز پرنده ها رو از بازار می‌خرن و برای فیلمبرداری در سطح شهر مورد استفاده قرار میدن، و چون اطلاع ندارن که محدوده بیت رهبری منطقه ممنوع پروازه در اون منطقه پرواز میکنن که شلیک پدافند هوایی است.
بله، ممنون شهرام که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای روحانی دست شما درد نکنه، مرسی که برجام آوردین و ازش طرفداری میکنین، سعی کردین پس موفقیت برجام، ولی خاطرتون باشه که ما قبل از انقلاب صدها از این برجام ها داشتیم و آزادی کامل تر از این حرف ها. حالا به مرگ ما رسیدیم که به تب راضی باشیم، برعکس نمیدونم دیگه، شما خودتون حساب کنین.
آقای صادق لاریجانی، از انقلاب تا به حال بابت قاچاق این همه اعدام کردید، آیا قاچاق کمتر شده است یا خیر؟ اگر نشده است چرا این همه انسان را میکشید؟
سخنگوی سپاه پاسداران به آقای مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پریدن و میگن که چرا راجع به موشک صحبت کردید؟ آخه موشک ارث پدریتونه، ملت رو سر کار گذاشتیم و سالهاست داریم به اسم موشک بازی همه درآمدهای ملت رو میچاپین و میخورین. حالا اگه کسی راجع به موشک صحبت کرد، شما میگید که اینا همرزم خارجی ها هستن. حالا هیچ جرأت نداره راجع به هیچی راجع به موشک هم صحبت کنه. آقا موشک رو بذارینش جز کلمات ممنوعه، فیلترش کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
در ادامه این برنامه
میزنه بیت سعید دبش رو میزنه و چه گولی هم میزنه.
شکست استقلال تهران، توقف تراکتور سازی و تداوم صدرنشینی پرسپولیس.
حالا توپ رو ارسال میکنن بر روی دروازه، موقعیت و گل. گل برای تیم صنعت نفت آبادان در 86مین دقیقه از مسابقه بود.
خب نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اداره کل پیشبینی هواشناسی آذربایجان غربی از ادامه آلودگی هوا تا چند روز آینده در این استان خبر داده. همکنون پدیده غالب در این استان به سبب رطوبت و برودت مناسب در منطقه مهالودگی بوده و همچنین به علت وارونگی دمایی شاهد انباشت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود. پیشبینی میشه پدیده آلودگی حداقل تا 3 روز آینده در این استان ادامه داشته باشه که در شهرهای پرجمعیت استان این امر بیشتر مشهود خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در خط خبرها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همزمان با نخستین سالگرد اجرای برجام گفت که هیچ گونه مذاکره دوباره‌ای در مورد برجام در کار نخواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دولت باراک اوباما را متهم کرد که می‌کوشد صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را زیر سوال ببرد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان از برگزاری جلسه این مجلس درباره نحوه تعیین جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی در این مجلس خبر داد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد کشورش به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. اعتصاب غذای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی در اعتراض به حکم حبس جدید خود و آنچه نقض مکرر قانون خوانده ادامه دارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ابراز امیدواری کرد که آشتی نسبی به وجود آمده پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی با حمایت آیت الله خامنه‌ای ادامه یابد. نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس آغاز شد. مهمترین شخصیت شرکت کننده در نشست امسال شی جین پینگ رئیس جمهوری چین است که با هیئتی 100 نفره متشکل از وزیران کابینه، صاحبان صنایع و سرمایه‌داران چینی شب گذشته وارد داووس شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد مسکو و واشنگتن در دولت دونالد ترامپ بر سر سوریه همکاری کنند. آنتونیو تایانی سیاستمدار ایتالیایی به عنوان رئیس جدید پارلمان اروپا برگزیده شد.
نوبت به بخش ورزشی میرسه و مهدی رستم‌پور با خبرهای از فوتبال ایران، بسکتبال آمریکا و تنیس زنان ویمبلدون.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و شکست دیگری در کارنامه استقلال تهران، این بار در برابر همنام خوزستانی در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی 2-1 شکست خورد. به حکم کمیته انضباطی این بازی بدون حضور تماشاگران برگزار شد و استقلال خوزستان موفق شد تیم استقلال تهران را از پیش رو برداره. در پایان بازی علیرضا منصوریان با انتقاد از فضای مجازی گفت اگر این توان رو داشت در ایران فضای مجازی رو به کلی هضم می‌کرد و به گفته او این روزها هر کسی می‌تونه با یک کانال تلگرامی فضایی از خبرنگاری رو به وجود بیاره، در حالی که من در فضای حقیقی و واقعی زندگی می‌کنم. این صحبت‌های آقای منصوریانه که خیلی بحث برانگیز شد بعد از پایان نشست خبری و مدیر سابق رسانه‌ای باشگاه استقلال تصاویر رو منتشر کرد که خود آقای منصوریان قبل از اینکه به استقلال بیاد در فضای مجازی به شدت فعال بوده و مشکل استقلال فضای مجازی نیست. این مباحثیه که همچنان هم ادامه داره. تراکتور سازی تبریز هم باز به حکم کمیته انضباطی در ورزشگاه خالی از تماشاگر موفق نشد سه امتیاز بازی رو در خانه حفظ کنه و مقابل صنعت نفت آبادان به تساوی 2-2 رضایت داد. امروز بازی فوق‌العاده حساسی در اهواز برگزار میشه بین فولاد خوزستان و پرسپولیس. اما رقابت‌های بسکتبال NBA و بازی فینال فصل قبل که دو تیم گلدن استیت و کلیولند کاوالیرز با هم برگزار کردند و بعد از 4 پیروزی پیاپی برای کلیولند، گلدن استیت موفق شد در ورزشگاه خانگی یک شکست سنگین رو به تیم کلیولند تحمیل کنه با ستارگان خودش استف کوری، کوین دورانت، دریموند گرین و کلی تامسون موفق شدن یاران لبرون جیمز رو با اختلاف چشمگیر 126-91 از پیش رو بردارن. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا اولین گرند اسلم سال و فعلا در دور اول و دوم مسابقات ببینیم کدوم یکی از بزرگان تنیس حذف شدن. در رده مردان لوکاس پوی بخت شماره 16 مسابقات از گردونه رقابت ها کنار رفت. در مسابقات زنان اشاره کردیم دیروز به سیمون هالپ بخت شماره 4، همچنین روبرتا وینچی از ایتالیا که شانس شماره 15 مسابقات بود و سامانتا استوزور از استرالیا که بخت شماره 18 بود، اونا هم از دور رقابت ها حذف شدن. ولی خب هرچی از مسابقات بگذره ستاره های بیشتری از گردونه رقابت ها کنار میرن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
گزارش ورزشی امروز رو دیدیم که به فوتبال هم اختصاص داشت. این همه دیروز از فوتبال حرف زدیم، بازی رو دیدی یا ندیدی آخرش؟
خب من چی بگم،
یه عکس حداقل با شورت ورزشی بگیری.
بله، بعد من یاد میگیرم دیگه هر شب خواهش میکنم. خب دیروز بازی استقلال بود، من اینو متوجه شدم به خاطر اینکه همکارمون بنیامین صد که طرفدار دو آتیشه استقلال هست اینجا تقریبا داشت گریه میکرد دیگه، مثل که اتفاقی افتاده. داره
استقلال به تیم استقلال دیگه باخت، استقلال خوزستان 2-1، یه گل با دو تا گل آفساید، یعنی یه گل صحیح استقلال خوزستان آفساید اعلام کردن و دیگه باخت دیگه. حالا امروز پرسپولیس بازی داره با فولاد خوزستان، این بازی دیگه بشین تماشا کن.
یه بازی شما بشین تماشا کن. پس بعد راجبش صحبت احتمالاً.
بعد اگه پرسپولیس، این 30مین بازی این دو تا تیم در لیگ برتر فوتبال ایران، حالا 11
بار در کل تاریخچه‌شون.
11 بار پرسپولیس برده، 9 بار فولاد خوزستان برده، 9 بار هم مساوی شده. اگه پرسپولیس ببره این بازیو با 4 امتیاز اختلاف میره صدر جدول. پرسپولیس تا اینکه دیروز بازی نکرد ولی رفت صدر جدول تثبیت
شد. خب یعنی این دوتا تیم رقیب همیشگی استقلال و پرسپولیس الان شانسشون برای اینکه قهرمان بشن چقدر هر کدوم؟
پرسپولیس که خب صدر جدول اختلافش خیلی زیاده با استقلال تهران.
چون طرفدار پرسپولیس.
نه واقعیته، این دیگه
چقدر فاصله دارن؟ مثلا استقلال چندومه؟
استقلال فکر کنم الان پنجم یا ششم، ولی بازی نفت و سپاهان امروز برگزار میشه و اون خیلی مهمه. یعنی احتمال اینکه استقلال سقوط کنه تو جدول زیاده.
این داستان آقای ساسان انصاری.
ببین ساسان انصاری بازیکن تیم پرسپولیس بود اول فصل، چون بهش بازی نمی رسید بعد 3-4 هفته پرسپولیس رو ترک کرد رفت فولاد خوزستان و الان شده آقای گل لیگ برتر. حالا فردا یعنی امروز پرسپولیس با فولاد بازی داره و ساسان انصاری مقابل تیم قبلی خودش،
مقابل تیم قبلی خودش و احتمالاً مربی ها کلی پشیمونن از این که
اصلا خیلی پشیمونن توی این مدتی که این اتفاق افتاده. خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، ممنون که با ما همراه هستین. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشین. ما 15 بار این همراه رو میگیم توی این سلام علیکم.
و من هم مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که
با ما همراه باشید
و دعوت میکنیم. خب خبرهای این ساعت رو با هم مرور میکنیم.
روحانی مذاکره دوباره درباره برجام را رد کرد.
پوتین دولت اوباما را متهم کرد که برای تخریب دونالد ترامپ میکوشد.
مجلس خبرگان درباره تعیین جانشین هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه میدهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همزمان با نخستین سالگرد اجرای برجام گفت که هیچ گونه مذاکره دوباره‌ای در مورد برجام در کار نخواهد بود. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت برجام چیزی نیست که یک شخص یا کشوری بگوید از آن خوشش نمی‌آید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در زمان مبارزات انتخاباتی خود توافق اتمی ایران را بدترین معامله ممکن خوانده و گفته بود که آن را پاره می کند. از سوی دیگر جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه توافق هسته‌ای را موفقیت آمیز خواند و ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا آن را پیگیری می کند. همچنین روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران اعلام کرد که سخنان رئیس جمهوری جدید آمریکا به لحاظ روانی بر حرکت برجام تأثیر گذاشته است. بر اساس برجام ایران بسیاری از فعالیت هسته‌ایش را تعطیل خواهد کرد و در مقابل برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران به حالت تعلیق درآمده یا لغو شدند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دولت باراک اوباما را تهدید متهم کرد که می‌کوشد صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را زیر سوال ببرد. آقای پوتین روز سه‌شنبه گفت دولت کنونی آمریکا اتهام‌های دروغین علیه دونالد ترامپ مطرح می‌کند. حدود یک ماه پیش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند ولادیمیر پوتین شخصاً دستور اجرای حمله سایبری و تحریف گزارش‌های رسانه‌ای با هدف تخریب فعالیت انتخاباتی هیلاری کلینتون را صادر کرده است. روسیه این گزارش و اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کرده است. با این همه آقای ترامپ احتمال دست داشتن روسیه در حملات سایبری در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پذیرفته و گفته است پس از شروع به کار این موضوع را بررسی خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه رسما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند خواهد خورد.
احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان از برگزاری جلسه این مجلس درباره تعیین جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. به گفته آقای خاتمی این جلسه دو هفته دیگر تشکیل خواهد شد. این عضو مجلس خبرگان توضیح داد که جایگزین آقای هاشمی از سوی مجلس خبرگان تعیین نمی شود و به گفته او هیئت رئیسه مجلس خبرگان تنها تاریخ برگزاری انتخابات میان دوره‌ای را به شورای نگهبان و وزارت کشور پیشنهاد می کند. اکبر هاشمی رفسنجانی هفته گذشته در سن 82 سالگی و بر اثر عارضه قلبی در تهران درگذشت.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید لندن به دنبال راه حل خروج نیمبند از اتحادیه اروپا نیست. خانم می روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا در مقابل پیشنهاد کرد که لندن و اتحادیه اروپا شراکت جدیدی را بر مبنای برابری حقوق دو طرف آغاز کنند. ترزا می گفت تا کمتر از سه ماه دیگر اجرای ماده 50 از معاهدات اتحادیه اروپا را درباره روند خروج بریتانیا از این اتحادیه آغاز خواهد کرد. مطابق ماده 50 پیمان لیسبون اگر عضوی از اتحادیه اروپا بخواهد از این اتحادیه خارج شود، پس از ارائه درخواست رسمی و پس از دو سال به صورت خودکار از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد، مگر آنکه اعضای اتحادیه تصمیم بگیرند مهلت خروج را تمدید کنند.
اعتصاب قضای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی در اعتراض به حکم حبس جدید خود و آنچه نقض مکرر قانون خوانده ادامه دارد. در روزهای اخیر حکم زندان جدیدی برای آقای سحرخیز صادر شده است. از جمله دلایل این حکم 21 ماهه توهین به آیت الله خامنه ای اعلام شده. محکومیت پیشین عیسی سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه عنوان شده بود. عیسی سحرخیز در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مدیر کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
اما در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیشتر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را بدترین توافق تاریخ خوانده بود، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز گفت که توافق هسته‌ای چند جانبه است و با مخالفت آقای ترامپ به هم نمی‌خورد. بنیامین صدر نگاهی کرده به نشست خبری روز گذشته حسن روحانی و آخرین مواضع دولت مردان آمریکا درباره سرنوشت برجام.
درست یک سال بعد از اجرایی شدن برنامه اجرای توافق هسته‌ای یا همان برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که گفتگوی دوباره هسته‌ای بی‌معنی است و هیچ گونه مذاکره‌ای درباره برجام در کار نخواهد بود. حسن روحانی دیروز سه‌شنبه در یک نشست خبری همچنین با دفاع از برجام هشدار داد که جمهوری اسلامی در برابر بدعهدی‌ها ایستاده است.
اینا برجام یک فضای جدیدی رو در دنیا به وجود آورده، به ضرر کسی نیست، این برد برده به نفع همه.
ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 در وین پایتخت اتریش به توافقی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران عمده فعالیت هسته‌ایش را تعطیل کرد و در مقابل بسیاری از تحریم‌های اقتصادی به حال تعلیق درآمد یا لغو شد. این توافق از دی ماه سال گذشته اجرایی شده است. حالا حسن روحانی میگوید که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا تا به حال اظهاراتی درباره برجام کرده که اینها آنطور که آقای روحانی گفته بیشتر شعار است و او بعید میداند در مقام عمل وقتی آقای ترامپ وارد کاخ سفید شود اتفاقی بیفتد، چون این توافق دو جانبه نیست. دیروز و اندکی بعد از این سخنان جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم توافق هسته‌ای را موفقیت‌آمیز خواند و ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا آن را پیگیری کند. آقای ارنست در این حال گفت که تضمینی برای این موضوع در کار نبوده است. همچنین روز سه‌شنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مجمع اقتصادی داووس سوئیس تاکید کرد که توافق هسته‌ای و برجام توانسته بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را مهار کند و اگر آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را کنار بگذارد متحمل زیان خواهد شد. وزارت امور خارجه ایران هم دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که سخنان رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ به لحاظ روانی بر حرکت برجام تأثیر گذاشته است، تأثیری که شاید در هفته‌ها و ماه‌های آتی خبرهای بیشتری از آن بشنویم. بنیامین صدر، رادیو فردا.
همونگونه که در گزارش بنیامین صدر هم دیدیم و شنیدیم، نشست خبری حسن روحانی روز گذشته برگزار شد. اما برای بررسی کارنامه اقتصادی برجام از دیدگاه حسن روحانی همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس. حسن روحانی روز گذشته در یک نشست گفت یک سال گذشته همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده. آقای خاوند، متوجه به مشکلات بزرگی که هنوز در روابط اقتصادی ایران با خارج وجود داره، آیا واقعا میشه گفت که همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شدن؟
باید تفاوت قائل شد بین تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که تیر ماه 1394 به امضا رسید و دی ماه 94 یک سال پیش وارد مرحله اجرایی شد، فقط مربوط میشه به تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای که به اونها میگن تحریم‌های ثانویه یا تحریم‌های برجامی. آقای روحانی در نشست روز گذشتش گفت همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده و این درسته، ولی تحریم‌های غیر هسته‌ای که پیش از این در رابطه با مسائلی مثل تروریسم یا حقوق بشر بر ایران تحمیل شد و به اونها تحریم‌های اولیه یا غیر برجامی گفته میشه، همچنان اعمال میشن و حتی بر اجرای برجام به شدت تأثیر میذارن. مثلا از ترس همین تحریم‌های غیر برجامی هست که بانک‌های بزرگ اروپایی از اعطای خط اعتباری برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند و یا به دلیل همین تحریم‌های غیر برجامی است که انجام معاملات دلاری با ایران با مشکلات خیلی زیادی روبرو میشه.
آقای روحانی در نشست روز گذشته نرخ رشد امسال ایران بالاترین نرخ رشد در منطقه خاورمیانه اعلام کردند. آیا این ارزیابی به نظر شما آقای خاوند مورد تایید محافل کارشناسی بین‌المللیه؟
در گزارشی که به تازگی از طرف بانک جهانی منتشر شد، نرخ رشد ایران در سال 2016 4.6% ارزیابی شده که بالاترین نرخ رشد است در منطقه خاورمیانه. منتها این نرخ رشد عمدتاً حاصل افزایش چشمگیر تولید و صدور نفت خام است و از عوامل درونی اقتصاد ایران منشأ نمیگیره. به همین دلیل هم کارشناسای بین‌المللی و همینطور اقتصاددانهای داخل کشور به پایدار موندن اون خیلی امیدوار نیستند.
آقای خاوند، در گزارش وزارت خارجه ایران درباره سالگرد برجام که دیروز منتشر شد، انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا به عنوان یک عامل منفی روانی در روابط ایران با شرکت‌های خارجی تلقی شده. این عامل چقدر تأثیر گذاشته بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران؟
مواضع آقای ترامپ درباره برجام مانع بسیار بزرگی به وجود آورده بر سر بهره‌برداری اقتصادی از این موافقتنامه. خیلی از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی که حاضرن برای همکاری با ایران در انتظار تصمیم‌های مشخص رئیس جمهوری آینده آمریکا هستند درباره برجام. یکی دو ماه آینده سرنوشت ساز خواهد بود برای آینده این موافقتنامه.
ممنون آقای خاوند که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
در بخش‌های مختلف برنامه امروز پرداختیم به نشست روز گذشته حسن روحانی، اما برای بررسی بازتاب این نشست خبری در روزنامه‌های امروز چهارشنبه 29 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چه بازتابی داشته نشست رسانه‌ای حسن روحانی در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه‌های چهارشنبه تلاش کردند که با توجه به گرایش تیزی خودشون اظهارات آقای روحانی یا بخش‌هایی از اظهارات ایشون رو برجسته کنند. در صفحات اول روزنامه اعتماد که روزنامه است نزدیک به اصلاح طلبان نوشته که رئیس جمهور یک سال پس از اجرای برجام موفق به رخ مکشید و اونها رو، یعنی منتقدان و مخالفان برجام رو، هوادار هواپیماهای کهنه، خوابهای بی‌خاصیت و مروجان پیش‌بینی‌های غلط معرفی کرده. تیتر روزنامه اعتماد هم خطاب به منتقدان هست: خواب میبینند، پیشگویی میکنند. آقای صادق زیبا کلام البته در سرمقاله روزنامه اعتماد تاکید کرده که سخنان روز گذشته آقای روحانی اگرچه لازم بود و ادبیات ایشون هم قابل توجه بود، اما ایشون آقای روحانی برای جلب و جذب آرای خاکستری در انتخابات بعدی به شفافیت بیشتری در بیان موانع دولت و برنامه‌هایی که دولت داره احتیاج داره. روزنامه جوان که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر اصلی خودش از قول آقای روحانی نوشته برجام برای آمریکا خیر است، ترامپ نمیفهمد. و البته این روزنامه یعنی تلاش کرده که آقای روحانی رو اینجوری نشون بده که اظهارات ایشون درباره برجام در واقع به نفع آمریکا هست نه به نفع ایران. روزنامه آرمان نوشته که آقای روحانی درباره احتمال رد صلاحیت خودش تاکید کرده نسبت خطاب به آقایان که با شورای نگهبان درگیر نکنید. علاوه بر این روزنامه آرمان نوشته که ایشون درباره رفعست هم پرسشی گذیشون شده. همچنین ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات گفته که تلاش کرده دولت که اقداماتی انجام بده اما نیاز به اجماع نظام وجود داره. روزنامه صبح نو که روزنامه ایست نزدیک به محمد باقر غالیباف نوشته که از اظهارات روز گذشته آقای روحانی چنین برمیاد که ایشون درباره حضور در انتخابات آینده دچار تردید شده.
اما روزنامه آفتاب یزد احتمال نامزدی و حتی انتخاب یک زن به عنوان رئیس جمهور آینده ایران رو در شماره امروزش بررسی کرده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده که در هفته گذشته برخی از چهره‌های اصولگرا این احتمال رو مطرح کردن که مرضیه وحید دستجردی یکی از چهره‌های اصولگرا در که در ائتلاف تازه تأسیس اصولگرایان هم نقش داره به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی بشه برای رقابت احتمالی با آقای حسن روحانی. البته این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که آیا زنان میتونن در ایران رئیس جمهور بشن، و نکته دوم یا سوال دوم این روزنامه هم این هست که آیا زنان از نظر افکار عمومی در ایران به عنوان رئیس جمهور پذیرفته خواهند شد یا نه، که چهار چهره اصلاح طلب از میان زنان اصلاح طلب به این پرسش ها پاسخ دادن. هر چهار نفر تاکید کردند که زنان توانمندی در ایران وجود دارن که میتونن رئیس جمهور بشن و پذیرشش در نزد افکار عمومی وجود داره، اگرچه علما و روحانیون با اون مخالفت خواهند کرد. در این حال این روزنامه این چهره ها تاکید کردند که شورای نگهبان هم احتمال این وجود داره که زنان کاندیدای ریاست جمهوری رو رد صلاحیت بکنه، همونطور که در دوره‌های پیشین این کار رو انجام داده.
اما روزنامه شرق به خبری پرداخته که دیروز منتشر شد، مرگ دو کودک کار در یک آتش سوزی. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که این دو کودک 7 ساله و 8 ساله بودن، با هم برادر بودن و اهل افغانستان. هنگامی که در گاراژی که پدر ایشون مشغول به کار بوده مشغول استراحت بودن در اتاقی، کپسولی در اونجا منفجر شده و بر اثر آتش سوزی جان خودشون رو از دست دادن، زنده زنده در آتش سوختن. روزنامه تاکید کرده که این دو کودک در کار بازیافت زباله فعالیت می‌کردن، به رغم اینکه سن بسیار کمی داشتن. و البته تاکید روزنامه هم این هست که این آتش سوزی مشکوک است و قرار است که تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام بشه. پدر این دو کودک هم که خواسته اونها رو نجات بده دچار سوختگی شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است.
دست آخر روزنامه خراسان، این روزنامه احتمال تازه‌ای رو درباره پرواز ریزپرنده‌ها در آسمان تهران و شلیک پدافند هوایی به اونها مطرح کرد. این احتمال تازه چیه؟
این احتمال تازه اونطوری که روزنامه خراسان نوشته از سوی آقای حسن بیگی که این روزنامه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معرفی کرده مطرح شده. ایشون گفته احتمال داره که این ریز پرنده ها خارجی باشن، منشأ پروازشون در تهران و هدفش تست پدافند هوایی تهران و ایران بوده باشه. البته برخی دیگر از مقام های مسئول از جمله استاندار تهران به نوشته روزنامه خراسان تاکید کردن که به هیچ وجه این ماجرا امنیتی نبوده و این ریز پرنده ها متعلق به گروه های مستندساز یا اشخاص از شهروندان بودن که این روزها این ریز پرنده ها رو از بازار میخرن و برای فیلمبرداری در سطح شهر مورد استفاده قرار میدن و چون اطلاع ندارن که محدوده بیت رهبری منطقه ممنوع پروازه، در اون منطقه پرواز میکنن که شلیک پدافند هوایی است.
بله، ممنون شهرام که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
خب اگر در رابطه با خبرها و مطالب مطرح شده نظری داشتید، یکی از راه‌های این که اونو با ما در میون بذارید تماس تلفنی با ماست. 0042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
آقای روحانی دست شما درد نکنه، مرسی که برجام آوردین و ازش طرفداری میکنین، سعی کردین پس موفقیت برجام. ولی خاطرتون باشه ما قبل از انقلاب صدها از این برجام ها داشتیم و آزادی کامل تر از این حرف ها. حالا به مرگ ما رسیدیم که به تب راضی باشیم. برعکس نمیدونم دیگه، شما خودتون حساب کنین.
آقای صادق لاریجانی، از انقلاب تا به حال بابت قاچاق این همه اعدام کردید، آیا قاچاق کمتر شده است یا خیر؟ اگر نشده است چرا این همه انسان را میکشید؟ نکشید.
سخنگوی سپاه پاسداران به آقای مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پریدن و میگن که چرا راجع به موشک صحبت کردید؟ آخه موشک ارث پدریتونه، ملت رو سر کار گذاشتیم و سالهاست داریم به اسم موشک بازی همه درآمدهای این ملت رو میچاپین و میخورین. حالا اگه کسی راجع به موشک صحبت کرد، شما میگید که اینا همرزم خارجی ها هستن. حالا هیچی جرات نداره راجع به هیچی راجع به موشک هم صحبت کنه. آقا موشک رو بذارینش جز کلمات ممنوعه، فیلترش کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده. بندر عباس با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اداره کل پیشبینی هواشناسی آذربایجان غربی از ادامه آلودگی هوا طی چند روز آینده در این استان خبر داده. هم‌اکنون پدیده غالب در این استان به سبب رطوبت و برودت مناسب در منطقه مه‌آلودگی بوده و همچنین به علت وارونگی دمایی شاهد انباشت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود. پیش‌بینی میشه پدیده آلودگی حداقل تا 3 روز آینده در این استان ادامه داشته باشه که در شهرهای پرجمعیت این استان بیشتر مشهود خواهد بود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همزمان با نخستین سالگرد اجرای برجام گفت که هیچ گونه مذاکره دوباره‌ای در مورد برجام در کار نخواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دولت اوباما را متهم کرد که می‌کوشد صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را زیر سوال ببرد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان از برگزاری جلسه این مجلس درباره نحوه تعیین جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد کشورش به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. اعتصاب قضایی عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و زندانی سیاسی در اعتراض به حکم حبس جدید خود و آنچه نقض مکرر قانون خوانده ادامه دارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ابراز امیدواری کرد که آشتی نسبی به وجود آمده پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی با حمایت آیت الله خامنه ای ادامه یابد. نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس آغاز شد. مهمترین شخصیت شرکت کننده در نشست امسال شی جین پینگ رئیس جمهوری چین است که با هیئتی 100 نفره متشکل از وزرای کابینه، صاحبان صنایع و سرمایه‌داران چینی شب گذشته وارد داووس شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد مسکو و واشنگتن در دولت دونالد ترامپ بر سر سوریه همکاری کنند. آنتونیو تایانی سیاستمدار ایتالیایی به عنوان رئیس جدید پارلمان اروپا برگزیده شد.
خب همونطور که در این چند روز هم اعلام کردیم 32 دوره از جشنواره موسیقی فجر این روزها در حال برگزاریه و امروز به روز ششم خودش میرسه. بریا افشین امروز مرور میکنه بر منتخبی از اجراهای امروز جشنواره.
در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران حامد همایون به روی صحنه میره، خواننده موسیقی پاپ ایرانی، جوانی اهل شیراز که این دیماه تازه اولین آلبومش رو منتشر کرد. اثری به اسم دوباره عشق به نظر میاد در همین مدت کوتاه او تونسته توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه. به طور مثال تک آهنگی به اسم چتر خیس از حامد همایون در رادیو جوان، پایگاه اینترنتی پخش آثار هنرمندان ایرانی، تا به حال نزدیک به 30 میلیون بار شنیده شده. برای همین شاید تعجبی نداشته باشه که به حامد همایون دیروز و امروز در کل 4 نوبت اجرا در جشنواره رسیده باشه.
حواسم بهت نیست و که نیستی پیشم، تو یادم میای و پر از گریه میشم. تو از من بریدی، من از تو بریدم، خدا رو چه دیدی؟ شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم از این زمونه، چی به روزم اومد آخه کی میدونه.
اما حامد همایون تنها چهره موسیقی پاپ ایرانی نیست که امروز اجرا داره. علی زند وکیلی هم در برج میلاد به روی صحنه خواهد رفت. زند وکیلی که او هم جوانی است اهل شیراز، یک خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین سازه که در ابتدا فعالیتش رو با گروه دنگشو آغاز کرده بود.
صدام غمگین از پس گریه کرده، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه نیست. به پروانه صفت ها گفته بود کشم هم میل خاموشی منیست، پرنده رو درختم آشین.
حجت اشرف‌زاده که با اجرای آواز تصنیف محبوب ماه و ماهی سال گذشته توجه بسیاری را به خودش جلب کرده بود، امروز در نوبت دوم اجراهای برج آزادی آواز خواهد خوند. اما قبل از این اجرای این هنرمند اهل نیشابور، احسان عبدی‌پور، نوازنده خرم‌آبادی ساز سرنا و از چهره‌های جوان اما خوشنام موسیقی مردمان لور و سرزمین لرستان، با گروهش سوربانگ به روی صحنه میره. تالار وحدت امروز میزبان اجراهای بخش بین الملل خواهد بود. قرار بود دولتمند خالوف، هنرمند پر آوازه تاجیکستانی، اجرا داشته باشه در نوبت اول، که این کنسرت لغو شده و به جای این کنسرت یک گروه کوبه‌ای از ژاپن به روی صحنه خواهد رفت. و در نوبت بعد از اون آنتونیو زامبوژا، هنرمندی اهل پرتغال، به روی صحنه میره. او از چهره‌های شناخته شده موسیقی سبک فادو، یک جور موسیقی مردمی و سنتی پرتغالی، و از هنرهایی که در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو جا داره.
Pois mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o seto me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vai, mas nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadar, que itinerário tão infeliz.
خب پایان صبحانه با خبر امروز. ما درسته که راجع به فوتبال حرف می‌زنیم و من اینجا میگم پرسپولیس، ولی ما استقلالی ها هم دوست داریم.
من فکر می‌کنم با توجه
به دیدیم که جفتون آبی پوشیدیم به شدت.
بله اون دلیل داره البته. من فکر می‌کنم که در جلسه بعدی شما راجع به یک فیلم درباره فوتبال صحبت کن دیگه، هر دو تا علاقتو یه جا بیار دیگه.
اینم میشه، چشم، اینم. شما یه فوتبال ببین از اول تا آخر.
حتما قول میدم این دفعه رو نگاه کنم. اما اگر درباره این برنامه صبحانه با خبر یا کلاً مطالب وبسایت یا رادیو نظری دارید، انتقادی دارید یا پیشنهادی، میتونید با ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بذارید info@radiofarda.com.
من شماره تلفن‌ها رو اعلام نمی‌کنم چون حفظ نیستم.
20420221122112. یک بار دیگه تکرار می‌کنم 20420221122112. و چند لحظه دیگه من باهاتون همراه خواهم بود. یک بار دیگه اخبار رو با هم مرور می‌کنم. خدا بزرگ.